و العادیات وضحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. پنجاه و پنجمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. از امروز وارد حوادث سال هشتم هجرت میشویم. سال هشتم هجرت سالی است به نام عام الفتح. در چنین سالی رسول گرامی موفق شد بزرگترین دژ دشمنان را، دژ بت‌پرستان را فتح کند و تقریبا به قائله بت‌پرستی در شبه جزیره العرب خاتمه دهد. قبل از آنکه حوادث سال هشتم را شروع کنیم، از حوادث سال هفتم یک نکته باقی مونده است و آن بیان آیاتی که در غزوه ذات السلاسل نازل شده است. غزوه ذات السلاسل غزوه ای بود که امیر المؤمنان شبانه راه رفت، روزها استراحت کرد و قائله ای را خاتمه داد و پیروزمندانه به مدینه برگشت. در چنین موقع آیاتی درباره این مجاهدان و این سربازان وارد شده است. قرآن مجید در اینجا سوگند یاد می‌کند به اسبان پیکارگران، اسبانی که هنگام دویدن پی در پی نفس می‌زنند. سوگند به اسبانی می‌خورد که با زدن سم‌های خود جرقه‌هایی می‌افروزند. سوگند به اسبانی می‌خورد که بامدادان به دشمن یورش می‌برند. سوگند به اسبانی می‌خورد که غبار برمی‌انگیزم و سپاه دشمن را در میان می‌گیرم. انسان با خود سؤال می‌کند چگونه خلاق متعال در این حادثه که چنین اسبان پیکارگران و با این صفات خصایص سوگند یاد میکنم. در اینجا من مقدمه کوتاهی را عرض کنم تا برای علاقمندان فصل جدیدی از فصول معارف قرآن گشوده شود. معارف قرآن فصولی دارد، فصول نهایت ناپذیر. هرچه زمان بگذرد معارف قرآن روشن‌تر و اعماق قرآن برای بشر شناخته‌تر می شود و در حقیقت یکی از معارف بزرگ قرآن سوگندهای قرآن است. عظمت سوگندهای قرآن در صورتی روشن می شود که بدانیم عرب جاهلی در دوران نزول قرآن به شراب، به آلات موسیقی، به چشم افروی معشوقه خود زیاد سوگند یاد می کرد و هم اکنون در سوگند نامه هم که از شعرها در دست داریم این روش رواج دارد. در حالی که قرآن در چهل مورد سوگند یاد کرده است و سوگندهای قرآن سوگندهایی است که ما را به عظمت مقسمان به، یعنی به موضوعی که قرآن بر آنها سوگند یاد کرده است، هدایت می کند. قرآن به جای سوگند به شراب، به جای سوگند به چشم افروی معشوقه، بر خدا سوگند یاد می کند. بر قرآن، بر نفس انسان، بر خورشید، بر ما، بر آسمان، بر زمین، بر روز، بر شب و قلم و غیره سوگند یاد می کند که همه این مقسمون به ها، یعنی همه این موضوعاتی که قرآن با آنها سوگند یاد کرده از یک جهان عظمت دارن و خود این سوگند ها فکر بشر را به مطالعه و بررسی عظمت آنها دعوت می کند. و به راستی جا دارد که قرآن در باره سوگندهای خود بگوید و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این قسمهای قرآن سوگندهای عظیمی اگر بدانید. و اگر علاقمندان قرآن در باره سوگندهای قرآن مطالعه کنند، بررسی کنند، پژوهش‌های انجام دهند، دریچه‌های تازه از معارف به روی آنان گشوده می شود. الان قرآن مجید در خاتمه یک جنگ، آن هم خاتمه پیروزمندانه که امیر المؤمنان شبانه تاخته است، دشمن را غافلگیر کرد، توطئه را از بین برد، وارد بر مدینه شده است. بهترین سوگند، روشنترین سوگند، متناسب با مقام همین سوگندهایی است که قرآن در این سوره عادیات از آیه 1 تا آیه 5 دارد. اونجا که می فرماید والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا. قرآن برای عظمت جهاد و احترام مجاهد بر اسبان پیکار گران سوگند یاد میکند. این هست و نفسهایی که او در دویدن میزند و اون جرقهایی که موقع دویدن از میان پاهای او بیرون میجهد، چنین اصلی عظمت دارد، قیمت دارد. و قرآن بر چن مجاهد و بر مرکب این مجاهد و بر یورش این مجاهد و بر قباری که بر می انگیزد و سپاه دشمن را در نفس می گیرد و بر قائله شرک پایان می بخشد، خدا سوگند یاد می کند و این نشانه عظمت جهاد و ارزش مجاهده. خاطرم هست در سالهای 1327 یک جوان چپی از من مضمون این آیه ها را سوال کرد. در نظر او چنین سوگند بی‌معنا بود. او الفبای قرآن و عظمت جهاد را آشنا نبود. او در مادیت فرو رفته بود. اما هنگامی که مفاهیم این آیات بر او روشن شد، بر عظمت قرآن و عظمت این سوگند و به مورد بودن این قسم ها اعتراف کرد. قرآن قسم یاد میکند ای پیکارگر و ای رزمنده ای که در راه حق جهاد میکند، قبار برمی انگیزد، شبانه یورش میبرد و بر زندگی دشمن خاتمه میبخشد. این آیات در غزله ذات الثلاثه وارد شده است که قهرمان بزرگان امیر المؤمنان علی بن ابی طالب علیهم السلام است. الان که در حقیقت به آخرین نکته از حوادث سال هفتم اشاره کردیم، وارد حوادث سال هشتم هجرت باشیم. هشتم هجرت حادثه هایی دارد، اما حادثه شیرین و حادثه‌ای که در اونجا اخلاق پیامبر و رفتار پیامبر بر همه مشتکان مشهود گشت، مسئله فتح مکه. در فتح مکه چند مطلب روشن شده. در حقیقت این پیروزی که پیغمبر اکرم در سال هشتم به دست آورد چند مسئله را روشن کرد. یک، در درجه اول قیدگویی قرآن را روشن کرد. قیدگویی قرآن محقق شد. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین که در آخر سوره صفه قرآن مجید به مسلمانان بشارت می دهد به همین زودی فتح بزرگی نصیب شما خواهد شد. این خبر غیبی قرآن با فتح مکه مجسم شد و روشن گشت که قیبگویی پیغمبر اکرم قیبگویی واقعی متصل به عالم وحی است و از عالم وحی خبر میگیرد و در اختیار مردم میگذارد. در این آیه میفرماید و فتح قریب. باز آیات دیگری هم هست که قبل از فتح مکه دیروزی مسلمانان را بر قریش تضمین میکند. در درجه اول قیبگویی قرآن روشن گشت. دو، مطلب دومی که فتح مکه ثابت کرد آن وفاداری پیامبر و یاران پیامبر به کلیه موادی که در صلح حدیبیه امضا کرده بودند. در صلح حدیبیه که در سال ششم هجرت در سرزمین حدیبیه رسول گرامی با ابو سفیان و یاران ابو سفیان امضا کرد، در چند ماده یکی از اون ماده ها این بود که مسلمانان علیه قریش توطئه نکنند و قریش علیه مسلمانان توطئه نکنند و به همپیمانان یک دیگر آسیب نرسانند. در این دو سال که از آغاز پیمان حدیبیه می گذشت پیغمبر اکرم نسبت به مواد صلح‌نامه کاملا وفادار بود، در حالی که قریش نسبت به این مواد خیانتگر و آشکارا مواد صلح‌نامه را زیر پا نهادن، آتش جنگی را میان خود و همپیمانان مسلمانان قبیله فضائه روشن کرده. سوم مطلبی که فتح مکه ثابت میکند کاردانی و حسن تدبیر و سیاست خردمندانه رسول خدا را ثابت میکند. پیغمبر اکرم در گشودن آخرین دژ دشمن و سخت‌ترین قلعه‌های دشمن آنچنان تاکتیک‌های نظامی به کار برد که خدا سوگند که گویی این مرد آسمانی بعضی از عمر خود را در یکی از دانشگاه‌های بزرگ نظامی جهان گذرانده، مانند یک فرمانده توانا آشنا به نقشه‌های جنگ نقشه ای را ترسیم کرد که بدون رنج و مشقت بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان گردید. این سه چهارم نتیجه ای که فتح مکه در برداشت علاوه بر این سه نتیجه قبلی اون عبارت است از مسئله انسان دوستی و مهر علاقه پیامبر به حفظ جان و مال دشمنان خوناشام خود بود. در این جنگ خواهد دید آن مرد بزرگ با روشنبینی خاصی تمام جنایات قریش را نادیده گرفت و عفو عمومی را اعلام کرد، در این حالی که بر دشمن پیروز شد اما از خونریزی هم جلوگیری کرد. اینها یک سلسله نتایج است که از این جنگ و از این فرد برای ما مجسم می شود. در درجه اول قیبگویی پیغمبر اکرم و قرآن درست به دست آمد. یک، دو، وفاداری پیامبر و پیروان او به مفاد قرارداد و صلح‌نامه حدیبیه پیامبر ثابت کرد که ان الاحد کان عنه مسئولا، پیغمبر دارای چنین مسئولیت و به این مسئولیت عمل کرد. به این فرد کاردانی و حسن تدبیر و سیاست خردمندانه پیغمبر را در گشودن آخرین دژ ثابت کرد، مانند یک فرد نظامی کار کرده و کار آزموده نقشه فتح را ریخت و بدون زحمت بر دشمن بیروز شد. چهار، انسان دوستی و علاقه پیامبر به حفظ جان دشمن و مال دشمن در این جنگ بر همه روشن شد. این چهار نتیجه را در این جنگ عملا خواهیم دید. حالا ببینیم جنگ چگونه شروع شد، اندیشه جنگ چگونه در مغزها پدید آمد. انگیزه اینه، همینطوری که یادآور شدیم، رسول گرامی در سال ششم هجرت با قریش پیمانی بست، طرفین امضا کردند. ماده سوم این پیمان این بود که مسلمانان و قریش میتوانند با هر قبیله پیمان برندن روی این عهد و این ماده قبیله خزاعه در حالی که مشرک بودن با مسلمانان هم پیمان شدن و پیامبر اسلام دفاع از آب و خاک و جان مال آنان را بر عهده گرفت و قبیله بنی کنانه که از دشمنان دیرینه قبیله مجاور و هم مرز خود خزاعه بودند، آنها هم در پیمان قریش وارد شدن و جریان خاتمه یافت. طبق این قرارداد طرفین نباید بر ضد یک دیگر قیام مسلحانه نمایند، بلکه بالاتر باید همپیمانان خود را بر ضد همپیمانان طرف تحریک نکنند. یعنی قریش حق ندارد بنی کنانه را علیه قبیله خزاعه که هم پیمان رسول گرامی بود تحریف کند. دو سال از آغاز این قرارداد گذشت و طرفین در صلح و رفا در امنیت و آرامش به سر می بردند تا اونجا که مسلمانان در سال بعد یعنی سال هفتم هجرت بر کمال آزادی به زیارت خانه خدا رفتن و مراسم مذهبی و وظائف اسلامی را در برابر دشمنان بت‌پرست انجام دادن. پیغمبر گرامی از این مطلب خوشحال راضی بود و اگر دشمن پیمان شکنیده می کرد پیغمبر اکرم کاری نداشت. اما چه شد که دشمن در فکر پیمان شکنی افتاد؟ مسلمان اگر دشمن دارای تقوای سیاسی نباشد، چنین دشمن در سه فرصت قریش بعد از دو سال فکر کردن مسلمانان اون سرحشونه خود را از دست دادن و کم کم به ذات گرائیدن، این اندیشه در قریش پیدا شد و لذا بنی کنانه را علیه قبیله خزاعه تحریک کرده. حالا ممکنه جناب عالی سؤال کنید که چرا قریش چنین اندیشه ای در مغز خود پیدا کردن؟ نشانه ضعف مسلمانان چی بود؟ تاریخ به ما میگوید علت این که قریش در باره مسلمانان چنین فکری پیدا کردن این بود: پیامبر گرامی در ماه جمادی الاولای سال هشتم یک هنگ 3000 نفری را به فرمانده ستم از افسران ارشد خود به کرانه های شام برای سرکوبه عمال روح که مبلغان بی پناه اسلام را ناجوان مردان کشته بودن اعزام کرد. یعنی همون جنگ موته که آه اسلام در این مأموریت اگر که جان به سلامت بردن، فقط به افسر از آلم با چند سرباز کشته شد و همگی برگشتن. برای ترقب از مسلمانان این نبود که مسلمانان به جنگی برون و پیروز نشده برگردان. عملیات مسلمانان در جنگ موته به حالت جنگ و گریز شباهت داشت. انتشار این خبر که مسلمانان به کرانه های شام رفتند و سه افسر از مسلمانان کشته شده به نام جعفر ابن ابی طالب، به نام زید ابن حارثه و به نام عبدالله ابن رواحه، و مسلمانان به حالت جنگ و گریز به مدینه برگشتن. آنها با خود فکر کردن دیگر مسلمانان روح فرح‌شوری و صف‌بازی را از دست دادن، از این نظر تصمیم گرفتن که صلح آرامش را به هم بزنن. البته باید صلح آرامش را از جایی شروع کنن که قابل تدارک باشد. اول چه کردن؟ اول در میان قبیله بنی مک که تیره ای از قبیله بنی کنانه هست اصلاح باش کردن و آنان را تحریک کردن که شبانه در قبیله خدائه که با مسلمانان هم پیمان بودن حمله ببرن، گروهی را بکشن، گروهی را اسیر کنن. نه تنها اسلحه پخش کردن بلکه قصده از خود قریش، جوانان قریش شبانه بدون اینکه مردم خدا بفهمن با قیافه های پوشیده در جنگ علیه خدائه شرکت کردن. حکمان شکلی را از اینجا شروع کردن که اگر مقاصدی داشته باشد بگن ما بر کنار بودیم، خود قبیله کنانه انکار کردیم، اما اگر پیش بردن کم کم این حکمان شکلی را توسعه دهن. حکمان کاری که امروز ابر قدرت ها در از بین بردن قدرت های اسلامی انکار می کنن، خودشون آشکارا وارد جنگ نمی شود، اموال خود را تحریک می کنند، به آنان اسلحه می دهند، قدرت های نظامی آنان را بالا می برند تا قدرت های اسلامی و قدرت های مردمی که همیشه علیه استعمار می شورند از بین ببرند. در این جنگ تحلیلی، جنگ با یک قیافه ظاهری دارد و یک قیافه واقعی. در ظاهر صدام و صدامیان بر ما هم نبر شدن، تجاوز کردن، شهرهای ما را اشغال کردن، گروهی را کشتن و گروهی را اسیر کردن، اما در باطن اینها بازیگرن، اما اونی که در واقع کار میکنن انگشت ابرقدرت های جهان است و در رأس آنان شیطان بزرگ جنایتکار جهان آمریکا. اسلحه پخش میکند، علاوه بر این مستشاران نظامی از کشورهای دیگر که در حقیقت بدلهای او هستند اعزام میکند. کار را از اینجا شروع میکند که اگر پیش برد برده و اگر نبرد خود بر کنار باشید. این که میگن تاریخ تکرار میشود، مسئله تاریخ تکرار میشود همینه. قریش آمد یکی از وابسته های نظامی خود را که به نام قبیله بنی کنانه است، آن هم یک تیر از این بنی کنانه به نام بنی بک از تا پخش کرد، از تا خود هم شبانه در جنگ شرکت کرد و از این طریق پیمان خودش را نادیده گرفت و به پیمان شکنی دست زد و صبح آرامش را که دو سال بود که بر منطقه حکومت میکرد از دل بود. در نتیجه ششم، نتیجه این حمله غافلگیرانه ناجوانمردانه قبیله بنی مک بر قبیله خدائه که با مسلمانان هم پیمان بودن، این شد گروهی که در بستر آرمیه بودن اونها را کشتن و گروهی را اسیر کردن و ادهی هم خانه های خود را ترک کردن به سرزمین منا پناه بردن، چون سرزمین منا یک سرزمین امان و یک سرزمین آرامشی. گروهی کشته، گروهی اسیر و گروهی هم پناهنده منا شدن و آمدن روزی در مکه به خانه قبیل ابن ورقا که مرد 97 ساله و از شخصیت های بزرگ و سال خورده قبیله خدا بود که در مکه زندگی میکرد، آمدن در دل خدا برگذشته عصب انگیز خود را به رئیس خود گفتند. در اینجا باید بدیر چه کند؟ بدیر ابن ورقا این جریان را شنید، گفت من باید ندای مظلومیت قبیله خود را به سمع رسول خدا برسانه. از این جهت شخصیتی را به نام امر سالم خدمت پیامبر فرستاد. او وارد مدینه شد، یک سره آمد مسجد و در میان مردم ایستاد، اشعار جنسوزی را که آقی از مظلومیت و کمک خواهی قبیله خدا بود با آهنگ خاصی خواند. نه تنها این اشعار را خواند، پیامبر را به احترام آن پیمانی که با قبیله خدا بسته بود سوگند داد و او را دعوت به کمک و گرفتن خون مظلومان کرد و در پایان اشعار خود چنین گفت: ای رسول گرامی، هرچند در میان ما مشرک هست، قبیله ما به تمام معنا مسلمان نیست، اما در میان ما افراد مسلمان نماز گذار هست. قبیله بنی کنانه ریختن بر سر ما در حالی که ما در حال رکوع و سجود بودیم. شعر شرینه هم بزیتونا بالوطیر خود جدا و قتلونا رکعن و خود جدا. ای رسول گرامی، مشرکان قریش و همدستان آنان، یعنی افرادی که امضای متارکه جنگ کرده اند، هنوز امضای آرام دو سال ازش نگذشته، نگمه شب در حالی که گروهی از ما در کنار آبی به نام وطیر بودیم و دستهی در دل شب در حال پرستش و رکوع و سجود بود، از سر این جمعیت بی پناه غیر مسلح ریختن، آنان را قتل عام کردن. شاعر این شعر را خواند، عواطف و روح سلحشوره مسلمانان را تحریک کرد. آخر یک جمله جمتوزی گفت: ارکده مسلمانان، قتلنا و قد اسلمنا، ما در حالی قتل عام شدیم که تازه به اسلام وارد شده بودیم. یعنی اگر ما را در حال کفر و شرک کشته بودن، هرگز بر شما تکلیف نبود از ما دفاع کنید، اما از روزی که ما به شما پیوستیم، به سوی شما گرایش پیدا کردیم، در حالی که مسلمان شده بودیم کشته شدیم. یعنی در این موقع بر شما از ما دفاع کنید، انتقام ما را بگیرید. اشعار عاطفی و تحریک‌آمیز این مرد، یعنی فرستاده بدیل ابن ورقا، به نام امر سالم کار خود را کرد. پیامبر در برابر جمعیت، در برابر گروهی از مسلمانان به امر گفت: امر نصرت یا امر ابن کارم، تو کمک کرده شدی، یعنی تو را کمک خواهم کرد. در اینجا پیامبر گرامی لحظه ماضی را به جای مستقبل به کار برد، به جای این که به فرماید انصر که، فرمود خیلی نصر کرد، تو به همین زودی کمک کرده می شوی. اما به سیغه ماضی آورد که آقی از قطعیت مسئله باشه، مانند ازا وقعت الواقعه که به جای تقع الواقعه میگد وقعت الواقعه. هر کجا که عرب جمله ماضی را به جای مستقبل به کار ببرد، حاقیت این است که مسئله مسئله قطعی. این وعده قطعی رسول خدا آرامش عجیبی به فرستاده قبیل ابن ورقا ایجاد کرد. زیرا او یقین کرد که پیامبر انتقام خدا را از قریش که مسبب واقعی این جریان بودن خواهد گرفت، اصلا فکر نمی کرد که این انتقام به قیمت برانداختن حکومت شرک در منطقه مسیل را گرفت و آن را شکاف و عصده خرماهای مخصوص مدینه را در میان آنها یافت و یقین کرد که وی به مراقات رسول خدا رفته و شکایت کرده. در اینجا واهمه ابو سفیان که برای سرپوش نهادن به مدینه میرفت بیشتر شد، وارد مدینه گشت، یک سره رفت وارد خانه دختر خود ام حبیبه شد. یک جریان عجیب، ام حبیبه دختر ابو سفیان و همسر پیغمبر اسلام. و عجیب این است از این درخت خبیث مثل یه تنگیب چیده شده آن. و این یکی از عجائب خلقت و عجائب قوانین آفرینش است. یخرج الحج من المسجد و یخرج المسجد من الحج، در حالی که بنی امیه خود شجره خبیثه هست و خبیثترین آنان ابو سفیان است، اما دختر او ام حبیبه اسلام بیاورد و افتخار همسر پیغمبر اکرم را پیدا کند. ابو سفیان وارد خانه دختر خود همسر رسول گرامی شد، خواست روی تشک پیامبر بنشیند. دختر ابو سفیان فوراً اون را جمع کرد. ابو سفیان به دختر خود گفت: بستر را شایسته من ندیدی؟ یا پدر را سزاوار آن ندانستی؟ زیبا جریان جور دیگر است، این مخصوص پیامبر اسلام است و تو یک مرد کافری هستی و من نخواستم یک فرد کافر روی بستر و دوشک پیغمبر اکرم بنشیند. این منظر دختر مردی است که 20 سال کلام بر ضد اسلام جنگیده است، کشتارهایی به راه انداخته، اما این بانوی گرامی در مهد اسلام و مکتب کوهی سفرش داخته. علایق دینی این بانو آنچنان قوی و نیرومند است که عواطف پدری و فرزندی را محکوم کرد و عاطفه مذهبی را بر عاطفه پدری و فرزندی پیروز گردانید. ابو سفیان از این جریان ناراحت شد، خانه دختر خود را ترک کرد، کجا برود که چاره جویی کند و چگونه پیغمبر اکرم را به تمدید پیمان و تحکیم پیمان صلح حدیبیه دعوت کند. پیغمبر اکرم با ابو سفیان یا ابو سفیان با پیغمبر اکرم روبرو شد. سکوت پیغمبر اکرم در برابر ابو سفیان حاکی از بی اکنافی رسول خدا در برابر این مرد مشرک بود. این مرد مشرک خواست رسول خدا را در این مسئله نرم کند، سراغ یاران خدا رفت در خانه علی و امیر مؤمنان عرض کرد: علی جان، نزدیکترین فرد به من در این شهر شما هستید، زیرا پیمان به نزدیکی من با تو از نظر نسب روشن است. من از تو یک خواهش دارم، حضور رسول خدا بروی، پیامبر را در تمدید آن پیمان تشویق و ترغیب کنی. امیر مؤمنان آب پاک روی دست این مشرک ریخ، گفت: هرگز ما در تصمیم های رسول خدا مداخله نمی کنی. او از علی مایوس شد، آمد در خانه زهرا را زد. او زهرا را در حالی دید که نور دیدگان وی حسنین در برابر او مشغول بازی هستند. او برای تحریک عواطف زهرا رو به دختر پیغمبر کرد، گفت: ای دختر پیامبر، ممکن است که فرزندانت دستور دهی که مردم مکه را پناه دهند و تا زمین و زمان باقی سرور عرب گردی، زهرا از اغراض ناپاک ابو سفیان آگاه بود. گاه این مسائل مربوط است به رهبر، او باید در این مورد تصمیم بگیرند، نه فرزندان خورد سالما. او آخر کار باز آمد سراغ علی بن علی طالب علیکم، من در مندم، مرا هدایت کن تا پیغمبر اکرم صلح حدیبیه را تمدید کند، اون را بار دیگر امضا کند. علی بن علی طالب گفت کاری از من ساختنی جز یک کار، برو به مسجد با صدای بلند بگو مسلمانم ما شماها را امان دادیم. ابو سفیان آمد مسجد با صدای بلند گفت ما شما مسلمانان را امان دادیم، اما مسلمان این کارم سودی نداشت، این آخرین راه نمایی بود، زیرا امان باید طرفینی باشد. شما مسلمانان را امان دادید، اما مسلمانان چطور؟ رسول گرامی چطور؟ آیا مسلمانان این امان شما را متقابلا پذیرفتن یا نه؟ دیگه متوجه این نکته نشد. ختم الله علی قلبه، خدا بر قلب او و چشم او و فکر او مهر زد. این جمله را گفت، سوار بر شتر شد، آمد به مکه، جریان را نمایی علی را گفت، همه مردم در مکه یعنی همه سران خندیده. گفتن پیشنهاد علی شوخی چیزی نبود، زیرا شما به پیامبر و مسلمانان پناه دادی، اما مسلمانان چطور؟ پیمان یک طرفه سودی ندارد. آنگاه جمعیت قریش جبهه ها تشکیل دادن تا راه حلی برای فرو نشاندن خشم مسلمانان به دست آورند، اما دیگه کار از کار گذشته. اینها اون چرا که نباید بکنن کرده اند، اینها شما نریختن، گروهی را در حال رکوع و سجود کشتن و گروهی را در بستر کشتن، بعد یک جمعیتی که مسلمانان از نیت آزاد و تضمین کردن حجوم بردن و مسلمانان نمی توانند دست روی دست بگذارند. پیغمبر گرامی در فکر فتح مکه نه تنها انتقام چند کشته را بگیرد، نه، این بار باید چرک کنده شود. ریچه این جمعیتی که در شبه جزیره در هر سالی جنگ می آفرینند و آدم می کشند برانداخته شود. اما قبل از آنکه پیغمبر نقشه های خود را عملی کند، همیشه در این فکر بود که از نقشه های او احدی آگاه نشود. برزا پیغمبر اکرم کنارن عرض کرده این به مسئله استتار بیش از همه چیز علاقه ماند. در این نبرد یعنی در فتح مکه، علاوه بر مسئله استتار، یک مطلب دیگر هم مورد نظر پیغمبر اکرم بود. پیغمبر اکرم نظرش این بود که مکه را فتح کند، دشمن را خلع سلاح کند، محیط آزاد آرام سازد، اما از خونریزی هم جلوگیری کند، تا اونجا که بتواند با خونریزی کم، با دادن کشته های کم، عظیمترین و چشمگیرترین پیروزی را به دست بیاورد. بنابراین باید ببینیم رسول گرامی این دو نکته را چگونه رعایت می کند، هم مسئله استتار یک و هم مسئله پیروزی بر دشمن، اما اون هم با دادن کشته کم. در حقیقت خونریزی نشود، چه از جانب خود و چه از جانب دشمن. پیغمبر اکرم بر این مطلب در همه جنگ ها علاقمند، خصوصا در جنگ مکه که بستگان پیغمبر اکرم در میان قریش فراوان بود، هرچند این بستگان بستگان دوری بودند. نکته این مطلب روشن، پیغمبر اکرم می دانست که اگر محیط مکه آرام شود اسلام خودش نفوذ می کند. اسلام دست پا دارد در قلب ها نفوذ می کند. اگر محیط مکه خلق اصلاح شود همین افرادی که الان علیه اسلام شمشیر می کشند اینها شمشیرها را غلاف می کنند و اگر هم شمشیر کشیدن شمشیر بر دشمنان اسلام می کشند نه بر خود اسلام. و لذا روی این مطالب برای رسیدن به این هدف یعنی مغلوب کردن دشمن بدون خونریزی باید از یک اصل نظامی به نام غافلگیری دشمن فکر کنند. حتی پیش از آن که دشمن به فکر دفاع باشد قوا و نیرو گرد آورد قبل از این باید به او یورش ببرد او را خلق اعتراف کنند. اما اصل غافلگیری دشمن یا افتتار در صورتی عملی که اسرار نظامی اسلام محفوظ ببارد و به دست دشمن نگفت. اصولا دشمن نداند که آیا پیامبر بر فکر حمله هست یا نه، و اگر بر فکر حمله هست زمان حمله چیه، وقت حمله چیه، و اگر حمله خواهد کرد از کدام نقطه حمله خواهد کرد. اگر این مطالب محسی شد از غافلگیری عملی، و اگر این ها روشن گشت از غافلگیری عملی نخواهد بود. پیامبر اسلام برای فتح مکه و گشودن محکمترین دشهای بتپرستی و برانداختن حکومت ظالمانه قریش که بزرگترین صد در برابر آیین خدا بودن نتیج عمومی را اعلام کرد و از خدا خواست که جاسوسان قریش از حرکت مسلمانان آگاه نشود. در این حالی که باید ادعا پناه ببرد و از مددهای غیبی کمک بگیرد اما باید کارهای عملی را هم انجام دهد. اینن معنی توکل اینه در حالی که باید از اون نیروی لمیزری کمک گرفت اما کارهایی که در قدرت یک بشر است باید انجام داد. معنی توکل این نیست که انسان کار را به خدا واگذار کند، اصلا دست کار نزند. اگر آیات توکل را بخوانی آیات توکل در زمینه آیات جهاد زیاد وارد شده. در آیات جهاد در این حالی که باید شمشیر زد کار کرد و این قدرت لایزال هم تکیه کرد و کمک گرید. در حالی که دعا میکند خدایا جاسوسان مشرکان و قریش از حرکت مسلمانان آگاه نباشند اما دست به کارم میشود. تاریخ میگوید تمام راه و شوارعی که به مکان تهی میشد تمام این راه را تحت مراقبت مأموران حکومت اسلام قرار داد و رفت آمد در آنها شدیدن کنترل شد. اما با این شدت عمل یک جاسوسی در میان مسلمانان دست به تدفق زد و سوم گرامی از جاسوسی او آگاه شد. این جاسوس کیه؟ این جاسوس حاطب ابن برزعه هست. در این حالی که مسلمان است اما ضعیف الایمان است. او نامه ای نوشت و حرکت مسلمانان را در اون نامه یادآور شد و این نامه را به دست زن داد به نام صارخ. اون زن با گرفتن مطلبی از این جاسوس نامه را در میان موهای خود مخفی کرد. رواده مکه خود رسول گرامی از این عمل آگاه شد. باید شما بدانید که رسول گرامی در آن زمان چگونه ابزار اسبابی داشت، حتی حرکت یک جاسوس، حرکت یک زن، اون هم مرموزانه در لحظات حساس موقع توجه پیغمبر اکرم قرار گرفت. پس نیست این زن را بشناسید. این زن ساره است، از زنان نوازنده مکه بود. گاهی در مجالس سوگواره قریش نوحه ترائی میکرد و گاهی در مجالس عیش طرف آران آواز میخواند. اما از اونجا که جنگ بعد به همه این بساط ها خاتمه داد، بعد از جنگ بعد مشرکان نه مجالس سوگواری داشتن و نه مجالس عیش طرف، همه را برچیده بودند. یعنی سیاست قریش بر این بود که مشرکان نه گریه کنند نه بخندند، خشم و کینه خود را محفوظ بدارند تا بر اثر محفوظ بودن این خشمها انتقام خود را از مسلمانان بازستانند. اصولا گریه های زیاد، اشک های زیاد روح انتقام جویی را کم میکنید. شرکت در مجالس طرف و عیش و نوش مصیبت های گذشته را به دست فراموشی می سپارد. ابو سفیان فرعون مکه و طاغوت قریش برای اینکه قریشیان خشم خود را نگاه دارند، نباید دریچه هایی بروی آنان گشوده شود که از طریق این دریچه ها خشم آنان کمتر و مصیبت ها در نظر آنان سبکتر شود. از این جهت نه مجارس سوگواری بود نه مجارس عیش و طرف. ساره چنین زنی که کارش این بود خود را بیکار دید، آمد به مدینه. هنگامی که رسول گرامی از او پرسید، او جریان خودش را گفت. علت آمدن من بازار من کساد شده، دیگر برای من بازاری در مکه نیست و من روی احتیاج به مدینه آمده ام. رسول گرامی را ببین، دستور داد که پوشاک خوراک لازم در اختیار او بگذاره. تا اینکه این زن مشمول مراحم رسول خدا بود، اما در اینجا دست به جاسوسی زد. 10 دینار از حاتب ابن بلتعه گرفت تا علیه اسلام جاسوسی کند و حرکت مسلمانان و مسیر آران و اسرار نظامی مسلمانان را در اختیار قریش بگذارند. خیلی عجیب است، هنگامی که نامه حاتب ابن بلتعه را آوردن، نامه حاتب ابن بلتعه یک خط بیش نبود. یعنی در اون زمان مسئله رمزی نبوده، الان مسئله جاسوسی به صورت رمزه. در آن زمان مسئله رمز نیست، مسئله فشردگویی. نام این بود: من حاتب ابن ابی بلتعه الى اهل مکه، ان رسول الله یریدکم فخذوا حذرکم. نامی است از حاتب ابن ابی بلتعه به مردم مکه. مردم آگاه شوید، رسول خدا در صدد حمله است، مسلح شوید. هنگامی که پیغمبر اکرم از سفر این جاسوس آگاه شد، به افسر عزیز خود را روانه پیدا کردن این جاسوس کرد. این دو افسر، یکی علی، دیگری هم مقداد. در تاریخ دارد 3 افسر، یکی علی دیگری مقداد، دومی هم زبیر. افسران ارشد ره سپار شدن، زد را در نیمه راه گرفتن، دستگیرش کردن، هرچه از او بازجویی کردن، بارهای او را باز کردن و نگاه کردن، نام ای در میان بارهای او پیدا نشد. سونم این زن تصدیق کرد که من از جانب حاتم نام ای را هم بکنم به مکه. علی ابن ابی طالب گفت که خدا قسم هرگز پیامبر خلاف نمی گوید، آید نامه را بدهید و ادلا به هر قیمتی باشد من نامه را از تو می گیرم. این زن قریر شناخته است، می داند علی ابن ابی طالب اگر سخنی را گفت عملی می کند، تا فرمان پیامبر انجام نگیرد دست در نمی دارد. از این لحاظ گفت علی جان چند قدم عقب برو. علی چند قدم عقب رفت، آنگاه این زن نامه کوچکی را از لابلای تابهای گیسوان بلند خود در آورد و به علی تسلیم کرد. پیامبر از این که یک مسلمان با اینکه سوابقی هم در اسلام دارد دست به چنین کار ناشایست زده بود متأثر شد، آسیب را احضار کرد، در باره دادن این گزارش از او توضیح خواست. او عذری آورد، ارکت به خدا و رسول او سوگن کوچکترین تزلزلی به ایمان من را نیافتی. برای رسول خدا می دارید من در مدینه تکم مجردم، زنم و فرزندانم و خویشاوندانم در مکه هستم، اینها تحت فشار و شکنجه قریشم، اینها فرزندان مرا و اهل بیت مرا تحت فشار میگذارم تا از من خبری بگیرم. من برای اینکه اقلا سران قریش نسبت به بستگان من روی خوشی نشون دهند و مزاحمت کمتر کنن، این نامه کوچک را نوشتن و در حقیقت نوشتن این نامه به خاطر این بود که بر آنها فشار کمتر بیاید. مسلمان این حضری که این مسلمان ضعیف الایمان برای عمل خود تراشید از نظر اصول اسلام باطله. قرآن مجید می فرماید اسلام برای ما از همه چیز عزیزتر و بالاتر است، حفظ مکتب با چیزی برابری نمی کند. قرآن مجید در سوره توبه آیه 24 می فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. ای رسول گرامی به آنان بگو اگر پدرانتان، فرزندانتان، برادرانتان، زنانتان، خانیمتان، ثروتتان، تجارتتان، خانهاتان در نزد شما بالاتر و گرامی تر از خدا و رسول او و جهاد در راه خدا، قرار دارد تا خشم الهی و غضب الهی شامل حال شما گردد. اصولا برای یک فرد مسلمان چیزی بالاتر از مکتب نیست، باید پدر و مادر و همه چیز فدای اسلام و فدای مکتب گردد. اما پیغمبر اکرم این عذر پذیرفت، هرچند در باره این مرد آیاتی ناظر شد و قرآن این مسلمان ضعیف الایمان را توبیخ کرد و آیاتی که در توبیخ او وارد شده است چنین است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جاهدا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده. اید افراد با ایمان، آگاه شوید، دشمنان مرا و دشمنان خود را دوست مگیرید، با آنان طرح دوستی مریزید، با آنان محبت نکنید، آنان مجرمن، رسول خدا را بیرون کرده ان. و چنین و چنان نه آیه در آغاز سوره ممتحنه درباره این مرد ناظر شد. اکنون ببینیم پیغمبر اکرم حمله خود را چگونه آغاز میکند. این موضوع بحث ما در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان سخنان استاد جعفر سبحانی از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اون روز در کمال قدرت بودند و در خود مکه و مدینه دشمنان اونطور اسلام رو محاصره کرده بودند. عزت متعلق به خدا و پیغمبر و مؤمنین. چیه اینه ببند؟ کدام چشم اینه میبند؟ لذا چشمای ظاهربین نمیفهمیدن. در سوره منافقون میخونیم یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. یعنی وقتی برگشتیم به مدینه آدمای عزیز که منافقین باشن یعنی ذلیل ها یعنی مؤمنین و پیغمبر رو بیرون میکنن. بعد خدا میفرماید که ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خداست، مال پیغمبر است، مال مؤمنین است. اینو کی میفهمه؟ اینو چشم بیدار میبند، این رو دل هوشیار و بیدار میبند. انسان متنبه این رو درک میکنه. این حکمت و قرآن از این قبیل حکمت ها از اول تا آخر هزاران دارد و پیغمبر اینا رو ما یاد می‌دهد. و حکمت یکی از عالی‌ترین درجات بنده مؤمن. انسان‌های مؤمن بهترین حکمای الهی هستند. اون کسانی که با خدا آشنا هستند، اون کسانی که در راه عبادت خدا تلاش می‌کنند، اون کسانی که تقوا و پرهیز و زنهار خدایی رو مراعات میکنند، اینا کسانی هستند که مورد لطف خدا قرار میگیرند و آتیناه الحکمه میشن و آتیناه العلم و الحکمه. علم و حکمت رو خدای متعال به اونها میده. آتیناه الحکمه و النبوه، حکمت و نبوت رو خدا به اونها میده. این هم حکمته. بنابراین یکی از چیزهایی که موجب منت هست و بعثت پیغمبر اکرم به دنبال داره این است که تعلیم حکمت میکنه. خب به این کانو من قبل و لفی ظلال مبین که این رو هم ذکر کردم. باز آیه بعد و آخرین من هم مونتون هم وقت تمام شده، هم حالا نوشتن که نوار فیلم هم داره تمام میشه. اون هم به قدر درس ما بیشتر نبود این نوار. انشالله که برای جلسه بعدی باز دنباله آیه رو معنا کنیم.